أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر اماره اجمالیه بود، مثل این که بینه قائم شد بر نجاست احد الانائین اجمالاً، آیا این بینه اجمالیه معارضه می کند با استصحاب یا قاعده طهارت در این دو اناء، یا بر اونها مقدمه؟ اشکالی که مطرح بود این بود که در اماره تفصیلیه می گفتیم، اماره تفصیلیه که میگه هذا الاناء المعین نجس، علم تعبدی است به این که این اناء نجس است، موضوع استصحاب طهارت یا قاعده طهارت رو که شک هست از بین میبرد تعبدن. اما بینه بر این که احد الاناء نجسه، خب این علم تعبدی است به نجاست احدهما، موضوع استصحاب طهارت در این اناء الف را که شک تفصیلی در طهارت و نجاست این اناء الف است از بین نمی برد. وقتی موضوع آن از بین نرفت، تعارض می کند دلیل اعتبار این بیانه با دلیل اعتبار اون استصحاب طهارت یا قاعده طهارت. چند جواب از این وجه ممکنه داده بشه. ابتدا از جواب محقق عراقی شروع کنیم. محقق عراقی فرموده است که هر اماره اجمالیه‌ای یک مدلول التزامی تفصیلی دارد. همین بینه که میگه احد الاناء این نجس، مدلول التزامیش اینه که این اناء الف نجس است اگر اناء ب پاک باشد. مدلول التزامی تفصیلی دومش این است که این اناء ب نجس است اگر اناء الف پاک باشد. این مدلول التزامی تفصیلی مثل بقیه امارات تفصیلیه حاکم می شود بر دلیل اصل، چون دلیل اصل مثل استصحاب طهارت این اناء الف در صورتی به درد ما می خوره که بگه این اناء الف پاک است مطلقا، سواء کان الاناء الاخر نجسا ام طاهرا، تا ما بتوانیم با این اصل طهارت مجوز پیدا کنیم مرتکب بشیم بخوریم این اناء الف را. پس اونی که به درد ما میخوره اطلاق اصل طهارت در این اناء الف، مثلا که هذا الاناء طاهران ولو کان الاناء الاخر طاهرا، هذا الاناء طاهران حتی علی تقدیر طهارت الاناء الاخر، این اطلاق محکوم اون مدلول التزامی بیانیه اجمالیه هست، اما جریان اصل مقید که حاضل انا تاهران انکان الانا الاخر و نجسا، این به چه درد میخوره؟ حاضل انا تاهران انکان الانا الاخر و نجسا، علم وجدانی هم به آن پیدا کنیم، کما این که در موارد علم اجمالی به این که یکی از این دو انا پاک است و دیگری نجس ما همچو علم اجمالی داریم که این انا الف پاک است اگر انا ب نجس باشد، چون علم اجمالی مانعت الجمع است، ولی به درد نمیخوره. من میدانم این انا الف پاک است اگر انا ب نجس باشد، این مجوز ارتکاب انا الف میشه؟ مجوز ارتکاب انا الف اینه که به علم پیدا کنم یا تعبد داشته باشم که این انا الف مطلقا پاک است. چه انا ب نجس باشد چه پاک، انا الف پاک است، این مجوز شرب انا الف میشه. و همینطور در انا ب من باید یک اطلاقی داشته باشم که یا علم داشته باشم که انا به مطلقا پاک است، چه انا الف نجس باشد چه پاک. اطلاق اصل طهارت محقق عراقی فرمود محکوم اماره تفصیلیه است. کدوم اماره تفصیلیه؟ مدلول التزامی اون اماره اجمالیه که میگه این انا الف نجس است اگر انا ب پاک باشد. تعبد به نجاست انا الف میکند علا تقدیر طهارت الانا الاخر. خب دیگه نمیتونه اصل طهارت تعبد به طهارت این انا الف بکنه در این فرض. نمیتونه اصل طهارت بگه انا الف پاک است حتی اگر انا ب نجس نباشد. وقتی مدلول التزامی تفصیلی میگه اگر انا ب نجس نباشد پس انا الف نجس است، و اصل طهارت بگه که اگر انا ب نجس نباشد باز انا الف پاک است، این خلاف اماره تفصیلی است که مدلول التزامی اون اماره اجمالی بود. این محصل فرمایش محقق عراقی است. این فرمایش محقق عراقی اولا یک غرابتی داره و اون اینه که این فرمایش ایشان یعنی مدلول مطابقی این بیانیه اجمالیه این نتوانست مشکل را حل کند، حجیتش مواجه با اشکال شد. مدلول التزامی آن که ما میگیم تعبیر مدلول التزامی هم تعبیر رسایی نیست، مدلول تحلیلی آن و الا مدلول التزامی نیست. لا این در واقع مدلول تحلیلی بیانیه اجمالیه که میگه احدهما نجسان، همین قضیه شرطی است که این آب الف نجس است اگر آب ب نجس نباشد، آب ب نجس است اگر آب الف نجس نباشد. حالا ایشون اسمش رو گذاشته مدلول التزامی، مهم نیست. شما مدلول مطابقی رو نتوانستید مشکلش رو حل کنید و حجت بکنید، از راه مدلول التزامی میخواید مشکل رو حل کنید، این از نظر عرفی امر مستغربی است. حالا این جهت خیلی مهم نیست، عرض اصلی ما اینه جناب محقق عراقی، اگر نقض میکنیم به شما، اگر بیانیه اجمالیه بیاد بگه احد و حازنین انا این طاهران، خود شما فرمودید ما استصحاب اگر داشته باشیم، حالت سابقه داشته باشه این دو انا، حالت سابقش نجاست باشه، استصحاب میکنیم نجاست این اناء الف را مطلقا، استصحاب هم میکنیم نجاست اناء ب را مطلقا، نتیجش اینه ملاقی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارته، ولی ملاقی این بعض اطراف شبهه در این فرض محکوم به نجاست خواهد بود، چون استصحاب نجاست این اناء الف جاری شد، اثر شرعیش نجاست ملاقی آن است. استصحاب نجاست اناء به هم جاری شد، اثر شرعیش اثبات نجاست ملاقی آن است. جناب محقق عراقی فراموش کردید این مطالب خودتون رو؟ و همین بیان شما که امروز مطرح شد تناقض داره با این مطلب. اگر بنا باشه از هر اماره اجمالی ما یک مدلول التزامی تفصیلی درست کنیم، استصحاب در اطراف را، اطلاق اون استصحاب را محکوم اون مدلول التزامی تفصیلی بدانیم و از اعتبار ساقط کنیم، پس چطور شما استصحاب کردید نجاست الانائین المستصحبه نجاسه را با وجود اماره بر طهارت عهده ما، اماره بر حصول طهارت لعهده ما؟ و حل مطلب اینه آقا، استصحاب یا قاعده طهارت این اناء الف اثبات میکنه طهارت فعلیه این اناء الف را، میگه این اناء الف طاهرون بالفعل و ما علم به خلاف نداریم، ما احتمال میدیم این اناء الف طاهر بالفعل باشد، لازمه عقلیه طهارت این اناء الف بالفعل نجاست اناء ب بعد از قیام اماره اجمالیه و نجاست عهدهما، لوازم اصلا که حجت نیست. اطلاق طهارت استصحابیه در اناء الف میگه هذا الاناء طاهر بالفعل، اینو میگه نتیجه عملیش اینه میتوانیم این اناء الف رو بخوریم. مدلول استصحاب طهارت این اناء الف این جمع القیود که نیست، که هذا الاناء الالف طاهر حتی على تقدیر طهارت الاناء الاخر، اینا شد جمع القیود، این اناء الف پاک است حتی اگر اناء ب پاک باشد. این معنای استصحاب طهارت اناء الفه؟ استصحاب طهارت اناء الف میگه این اناء الف پاک است حتی در تقدیری که اناء ب پاک باشد؟ نه، جمع القیود نیست که اطلاق و عموم دلیل، رفض القیود است. کل شیء لک طاهر لا تنقض الیقین بطهارتک بالشک، میگه بگو این انا الف پاک است بالفعل. ما احتمال میدیم این انا الف پاک باشه بالفعل، طاهر باشه بالفعل. یک استصحاب و یک قاعده طهارت دیگر هم در انا به جاری میشود، میگوید بگو این انا به طاهر بالفعل است، اون هم محتمل است وجدانن درست باشد. اگر مثبتات این اصول حجت بود مثل امارات، اون لازمه تعبد به طهارت اناء الف تعبد به نجاست اناء ب بود بعد از اون اماره اجمالیه که عهد و ما نجسون، و مدلول التزامی هر کدام از این دو اصل با مدلول مطابقی اصل دیگر تعارض میکرد، چون مدلول التزامی اصل طهارت در اناء الف این بود که فنجسه هو الاناء الثانی و اصل طهارت در اناء ثانی تعارض میکرد بالمناقضه، ولی مثبتات اصل که حجت نیست. ولذا هر کدام از این دو اصل طهارت موضوعش محقق است و نه ما علم وجدانی داریم به خلاف آن و نه علم تعبدی. و اشکال اینه که این دو استصحاب طهارت یا این دو قاعده طهارت با اون اماره اجمالیه تعارض دارن، دلیل حجیت اون اماره اجمالیه در عرض دلیل تعبد به این اصل طهارت است، اینها در عرض همه. بله ما قبول داریم تعبد به حجیت اون اماره اجمالیه جمع نمی شود با تعبد به این دو اصل طهارت، عکسش هم هست. تعبد به این دو اصل طهارت هم میگوید اگر من باشم نباید این اماره اجمالی حجت باشد. این میشه تنافی در جر، منتهی میشه به تعارض، نه به تقدیم اماره اجمالی بر اون دو اصل. پس این فرمایش محقق عراقی تمام نیست. ما اجازه بدید یک نقض دیگری هم به محقق عراقی بکنیم. میگیم محقق عراقی، ما از شما سعی کردیم یاد بگیریم این نقضها را. شما یادتون هست در اصول، در فروع علم اجمالی، هم در اصول هم در فروع علم اجمالی این رو به ما یاد دادید، در اصلهایی که در مرحله امتثال جاری میشه فرمودید ما که قائل به مسلک علیتیم در علم اجمالی به تکلیف اصل بلا معارض رو قبول نداریم، ولی در موارد امتثال اگر اصل بلا معارض در یک طرف اثبات کرد امتثال را بلا معارض بود، مثلا ایشان می فرماید اصل طولی بود، این اصل طولی جاریست بلا معارض، مثلا ما دو نماز خوندیم علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو نماز باطله، ولیکن یکی از این دو نماز یک اصل طولی هم داشت، مثلا استصحاب بقای طهارت داشت، ولی اون نماز دیگر استصحاب بقای طهارت نداشت، فقط قاعده فراق داشت. قاعده فراغ در این دو نماز تار از آتساقتا محقق عراقی فرموده نوبت میرسه به استصحاب طهارت در این نماز اول، ولی نماز دوم فرض اینه استصحاب طهارت نداره، مجرای قاعده اشتغاله. خب اینو شما فرمودید، میدونید لازمه این مطالب امروز شما چیه؟ لازمش اینه اگه علم وجدانی داشتم به بطلان یکی از این دو نماز، نماز اول استصحاب طهارت دارد به عنوان اصل طولی، یا ما تعبیر میکنیم خطاب مختص. ولی اگر اماره اجمالیه بود، یک بیانه ای قائم شد که یکی از این دو نماز شما باطله، جناب محقق عراقی این معنیش اینه که شما بگید این اصل بلا معارض هم، این استصحاب طهارت هم در نماز اول جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون بیانه اجمالی مدلول تفصیلی التزامی دارد که این نماز اول باطل است اگر نماز دوم صحیح باشد. خود شما فرمود. و این مدلول التزامی که میگه نماز اول باطل است اگر نماز دوم صحیح باشد، حکومت پیدا میکنه بر اون استصحاب طهارت که مصحح نماز اول بود. جلوی استصحاب طهارت رو در نماز اول میگیره. اماره تفصیلیه که حاکمه بر استصحاب. میفهمیم اگر جاری بشود استصحاب، فرض اینه مدلول التزامی اماره اجمالیه بیانه اجمالیه اینه، میگه این نماز اول باطل است اگر نماز دوم صحیح باشد. چون بیانه اجمالیه گفت یکی از این دو نماز باطل است، یعنی نماز اول باطل است اگر نماز دوم صحیح باشد. و چجوری میخواید استصحاب طهارت در نماز اول جاری کنید که میخواد بگه هازا صحیح مطلقا؟ چطور میخواید استصحاب کنید؟ در حالی که شما اگر این استصحاب رو جاری نکنید، یعنی علم اجمالی به بطلان یکی از این دو نماز نتوانست کمر این استصحاب طهارت رو در نماز اول بشکنه، اما بیانه اجمالیه تونست این کار رو بکنه. خب این که زیادت فرق بر اصل میشه، چون بیان اجمالی شما ملحق کردید به علم اجمالی. پس این فرمایشات از محقق عراقی ناتمام است. وجه دوم بر تقدیم اماره اجمالیه بر استصحاب طهارت این دو انا اینه، گفته میشه که آقا استصحاب طهارت این دو انا و همینطور قاعده طهارت یک قید لبی دارد. قید لبیش اینه مال لم یلزم، میگه هازا طاهرون ذاکل انا استانی طاهرون، مال لم یلزم منهما الترخیص فی مخالفت العلم الاجمالی. اینه دیگه عید لبی دارد. اصل طهارت در این اناء الف جاری می شود، اصل طهارت در اناء ب جاری می شود، مگر مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی باشد، اون وقت این دو اصل طهارت هر دو نمی توانند جاری بشوند، جریان احدهما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجح تساقط میکنه. بعد گفته میشه خب شارعی که میگه الامارة الاجمالیه علم اجمالی تعبدن، داره تنزیل میکنه این اماره بر نجاست عهد الانائین را، منزله علم اجمالی به نجاست عهد الانائین. چجور علم اجمالی به نجاست احد الاناین مانع بود از جریان این دو اصل طهارت؟ کما سبق فی دوران الانبین المتباینین، اماره اجمالی هم ملحق میشه به علم اجمالی. این وجهیست که برخی از بزرگان از جمله مرحوم استاد بیان میفرمودن. به نظر ما این وجه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در خطاب لفظی می اومد این قید، قید لفظی بود نه قید لبی، ما لم یلزم مخالفت العلم الاجمالی در خطاب می آمد، حرفی نبود. شما می گفتید الامارت الاجمالیه البینت الاجمالیه علم اجمالی تعبدن. ولی آقا این که در خطاب لفظی نیومده، عقل و عقلا قید لبی زدن به خطاب اصل، قید لفظی که ندارن. وقتی قید لفظی نبود، حکومت از شؤون خطابه. وقتی تو لفظ نیومد عنوان علم اجمالی، بلکه یک قید لبی خورد جریان اصل طهارت در این دو انا. قید لبیش هم بیش از این نیست که این دو انا اصل طهارت دارن، مگر ممکن نباشد تعبد به این دو اصل عقلا و عقلا. کی میگه قید لبیش درش عنوان علم اجمالی اخذ شده؟ ما لا یمکنو التعبد بالاصلین فی اما عقلا او عقلا، شاید قیدش اینه. کی میگه قیدش اینه که ما لم یلزم منه مخالفت العلم الاجمالی؟ تا بگیم الامارت الاجمالی یا علم اجمالی یون تعبدن. علاوه بر این که عرض کردم اصلا حکومت از شؤون مقام اثبات و خطاب، تو خطاب وقتی نیاد عنوان علم اجمالی، ما چجوری بگیم الامارت الاجمالی یا علم اجمالیون حاکم است و چیزی که اصلا تو خطاب نیامده؟ میخوایید شاهد بر این مطالب عرض کنم؟ یک شاهد از کلمات خود مرحوم استاد وفاقا لسید الخوی عرض میکنم. ببینید نظر استاد و مرحوم الخوی این بود که خبر ثقه مثلا علم است به واقع تعبدن، و تقدمش بر استصحاب از باب حکومت، چون موضوع استصحاب شک در بقای، خبر ثقه بر ارتفاع حالت سابقه شک در بقا را اعتبارا از بین میبرد. خبر ثقه گفت این آب نجسه، و استصحاب طهارت موضوع شک در بقای طهارته، خبر ثقه علم است به حدوث نجاست تعبونه. از طرف دیگر نظر این دو بزرگوار اینه که استصحابم علمه به واقع است تعبونه. یعنی اگر استصحاب طهارت جاری بشه در این آب، میگه تو عالمی به این که این آب پاک است. ولذا ما اشکال میکردیم که آقا هم اماره شد علم به واقع، هم استصحاب شد علم به واقع. چجور شد اماره حکومت داره بر استصحاب؟ خب استصحابم میگه که منم علم به واقعم، بذار من حاکم باشم بر تو، تو چرا حاکم من بر من بشی؟ ترجیح بلا مرجع میشه که ما بیاییم اماره را حاکم بدونیم بر استصحاب. اونی که استصحاب رو علم به بقای متعقن نمیداند مشکلی ندارد، اما مرحوم های خویی و استاد میگفتن استصحابم علم تعبدیست به بقای متعقن. پس چجور شد خبر ثقه بینه که اونم علم تعبدیست به واقع، او شد حاکم بر استصحاب، ترجیه به نامرجح است. ما یه جوابی عرض می کردیم مرحوم استاد این جواب رو مطرح فرمودن تو درس که پذیرفته بودن این جواب رو، یا حالا برحال می گفتیم در درسته خبر ثقه به نظر این دو بزرگوار علم تعبدی است به واقع، استصحاب هم علم تعبدی است به واقع، ولی این کجا و آن کجا در موضوع اماره شک اخذ نشده. نگفتن اذا شککت فعمل به خبر ثقه. حالا آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و حالا مطرح نکنید، حالا آیه اصلا دلیل بر حجیت نه خبر ثقه است نه فتواست، در دلیل حجیت خبر ثقه یا بینه شک اخذ نشده در مقام اثبات، ولی در مقام اثبات دلیل استصحاب شک اخذ شده. اذا شککت فابن علی الیقین، در حجیت اماره شک در خطابش عقل نشده. قید لبی داره، قید لبی فقط علم وجدانی را به کذب خبر ثقه خارج میکنه از ادله حجیت خبر. میگه جایی که علم وجدانی داری که این خبر کاذبه دیگه حجت نیست، چون امکان جعل حجیت در اونجا نیست با وجود علم وجدانی به کذب. پس قید لبی عنوان شک نیست، یعنی دلیل ندین عنوان شک قید، نه خبر استقت حجتون اذا امکنت تعبد به، در علم وجدانی به کذب خبر استقه امکان تعبد نیست، اما جاهای دیگه امکان تعبد هست. در موضوع حجیت خبر استقه کی میگه شک در خطاب که شک عقد نشده، قید لبی هم که کشف میکنه شک عقد شده، شاید یک عنوان مقارنی عقد شده مثل عنوان امکان جعل حجیت، اما در دلیل استصحاب شک عقد شده. ولذا اماره خبر استقت علمان رافع موضوع استصحاب است که میگه اذا شککت فابن علی الیقین، در حالی که خبر ثقه میگه تو یقین داری که این آب نجس شد دیگه شک نداری. اما دلیل استصحاب بر چی میخواد حاکم باشه در موضوع حجیت خبر ثقه که شک عقل نشده؟ این یک شاهد. شاهد دومم در باب امر به معروف و نهی از منکر، حضرت امامم داره تو تحریر، آقا اگه بیانه قائم شد که این سخنان شما ابدا تأثیر نداره در این مخاطب، علم ندارید، یه وقت علم وجدانی دارید بعدن تأثیر، خب وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقطه. حالا از بعض روایات آی سیستانی استفاده کردن، احتیاط واجب کردن که اظهار ناراحتی بکنید ولو علم دارید به عدم تأثیر. امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره ولو علم به عدم تأثیر دارید. حالا ایشون احتیاط واجب بکن، اما اونی که مسلمه که امر به معروف عند احتمال تأثیر واجبه، شما علم دارید به عدم تأثیر. اما اگه بیانه قائم شد بر عدم تأثیر، دو تا شاهد عادل یا اونایی که خبر ثقه رو در موضوعات حجت میدونن، یه خبر ثقه اومد گفت آقا هیچ اثر نداره حرفات تو این مخاطب، من میشناسم اینو چه آدم لجبازیه، امام فرمودن واجب نهی از منکر بکنی، چون یقین نکردی که این مخبر حالا این بیانه یا این ثقه راست میگه، شاید اشتباه میکنه. اونی که خارج شد از اطلاق وجوب نهی از منکر، علم وجدانیه بعدم تأثیر. بله اگر در خطاب لفظی می اومد عید لبین رو خارج نمی کرد، خطاب لفظی بود یجب النهی عن المنکر ما احتمال تأثیر، اون وقت مثل مرحوم آقای خویی و استاد که اماره رو قائم مقام علم موضوعی می دونستن خب می گفتن بیانه بر عدم تأثیر هم مثل علم بر عدم تأثیره، ولیکن تو هیچ خطاب لفظی که این نیومده که قید لبیه، قید لبی عنوان نمیده به خطاب. ما نحن فی هم همینه آقا، این دو اصل طهارت در این دو انا قید لبیش این است که در موارد علم اجمالی به خلاف جاری نشود، قید لفظی نیست تا بعد بگیم اماره اجمالی تعبدن ملحق شده به علم اجمالی. علاوه بر این که این جواب مثل جواب محقق عراقی مبتنی بر اینی که ما اماره رو علم تعبدی بدانیم، در حالی که ما از این ناپریزی ها نمی کنیم، اماره رو علم تعبدی نمی دونیم، همونطور که حضرت امام فرمود معامله می شود با امارات، معامله قطع طریقی محض. این منجز و معذره، بیشتر از این ما دلیل نداریم. جواب سوم که جواب صحیح هست که به این جواب ما قانع میشیم که اماره اجمالی بر این دو استصحاب طهارت مقدمه، اینه که یا این اماره اجمالی دلیل اعتبارش لفظه یا سیره است. اگر دلیل اعتبارش لفظه، الامری ثقتی فاسمع له و اطع، یا مثلا از روایات فهمیدیم البینت و حجه، نسبت این دلیل اعتبار اماره با دلیل اصل نسبتش عموم و خصوص مطلقه، نه عموم من وجه. موضوع دلیل استصحاب مطلق شک، این دلیل خاص میگه خبر ثقه حجت است، این اخص از دلیل استصحاب و دلیل اصل طهارت و اصل براءت و مانند آن. اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام، اطلاق دلیل خاص میگه خبر ثقه حجت است، چه خبر اجمالی چه خبر تفصیلی، اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام دیگه. هر کجا خبر ثقه حجت بود خب بالاخره یه اصلی هست، چون خبر ثقه در مورد شک دیگه، لبن قید لبی اون وقت احساس میده من وارد شک، هر کجا که شک است اصل عملی هم هست. دلیل حجیت خبر ثقه از دلیل استصحاب اخص عرفن دیگه، و الا دلیل حجیت خبر ثقه میشه لغو. هر کجا استصحاب هست، مثلا خبر ثقه اگه بیاد بگه حالت سابقه باقیه، خب احتیاج به خبر ثقه نداریم، استصحاب هم اینو میگه دیگه. اگه خبر ثقه بگه حالت سابقه زائل شده، اینجا بگیم نه خبر ثقه اعتبار ندارد، استصحاب بقای حالت سابقه مقدمه بر خبر ثقه بر ارتفاع اون حالت. خب خبر ثقه پس به چه دردی خورد؟ هر جا که بله قربانگوه این خبر ثقه رو قبول کنیم، هر جایی که با استصحاب یکی شد خب دیگه نیازی به خبر ثقه نیست، عرفاً میشه خبر ثقه اخص دیگه. نه خبر ثقه نوع مواردش اینه که اگر نوع مواردش اصل جاری میشه، غالبا اصل جاری میشه. خبر ثقه اگر بگه اینی که پاک بود هنوزم پاکه، خب دیگه خبر ثقه نمیخواد، خبر ثقه هم نبود استذاب است. خبر ثقه موقعی اعتبار براش قائل میشید که وقتی میگه این آب نجس شد قبولش کنید، ولی اگر موقعی که میگه این آب نجس شد بگید بی خود حرف نزن، استحساب طهارت داریم. من این همه از خبر ثقه تجلیل کردن و اینها بی معنا میشه. قدر بیانه چی؟ بیانه که در موضوعاته، دلیل حجیت بیانه در موضوعات اخص مطلق است از دلیل استصحاب در موضوعات. بحث فائده جنبیه نیست، بحث این که میگه عمل کن به خبر ثقه. میدونم وقتی برخلاف استصحاب حرف زد نه مدلول مطابقی رو میپذیرید نه لوازم رو، هیچ کدوم رو نمیپذیرید. ها این خبر ثقه میگه پس ما کشکیم، ما رو برای کجا میخواهید شما؟ اونجایی که تایید کنیم استصحاب طهارت رو میگه نمیشه که، فقط اونجا تلق میشه عرفن. اما اگر دلیل اعتبار اماره سیره باشه، یا این سیره دلیل قطعی است یا دلیل ظنی. اگه دلیل قطعیه، با وجود دلیل قطعی که سیره متشرس یا سیره عقلائیه ممزاد، دیگه ما قطع پیدا میکنیم به حجیت این اماره دیگه، چون دلیل لبی باید قطعی باشه. ظنی باشه یعنی غیر معتبر، یعنی دلیل اعتبار اماره اگر لبی بود مثلا سیره بود، این دلیل دیگه معنا نداره بگیم ظن نیست، این دلیل باید قطعی باشه. من سیرت المتشرع و سیرت العقلا، با وجود دلیل قطعی بر اعتبار این اماره که دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه. و ان شئت قلت، اگر دلیل اعتبار این اماره سیره متشرعه باشه که به برهان ان کشف میکنیم که اطلاق در اون اصل مراد نیست، چون با وجود حجیت این اماره اجمالیه که نمیتونه اصل معارض در اطراف جلب بشه. و اگر دلیل سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه موجب انصراف عمومات و اطلاقات اصل میشه، چون اون اطلاقات میشه خلاف ارتکازه اغلا، اطلاقی که بر خلاف ارتکاز اغلاس انصراف داره از اون مورد ارتکاز، کما قرر رفی محله. و لذا دلیل عمده ما این دلیل سوم است، یقع الکلام فی القسم الثانی من الامارت الاجمالیه، انشاءالله فردا.